سبز فرداست، نگاه مردمش نگاه تازه که میتونه یه دنیا رو بسازه، که میتونه یه دنیا رو بسازه. منم ایرانی خامون و اروند، خلیج فارس و کوه دماوند، شکوه اقتدار و بی‌نیازی، تلاش و ابتکار و سرفرازی، که ایران سرزمین آرزومه، مسیر سر بلندی پیش رومه، یه راه بی نهایت میره تا عشق، همیشه زندگی نمیشه با عشق. تو لحظه های سخت دیروز رسونده جاده نور و امروز، من از مشرق میام همراه خورشید، همون جایی که روزو میشه فهمید، همون جایی که روزو میشه فهمید.
یک تذکر ضروری وجود داره که در آخر صحبت میخوام بگم، که اون تذکر اینه، یه امر دینی و انسانی است. در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت‌هایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده‌هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت‌هایی داده شد، خانواده‌های محترم و عفیف دچار یه چنین مواجهه با یه چنین نسبت‌هایی شدن. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه، معلوم شد که خلافه، منتخب دهن مردم پخش شد تو فضای مجازی. متاسفانه فضای مجازی که من میگم راست، یه نمونش همینه، فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این چیزها رو منتشر کردن و حفظ آبروی انسان‌ها جزو مهمترین مسائل، جزو بالاترین حقوق انسان‌هاست. من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه‌های مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، بعدم معلوم شد که خلاف واقع، اینو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن.
خب دوستان عزیز، ما همچنان در خدمت شما هستیم. اگر نظری خاصی یا پیشنهادی یا سوالی دارین از طریق 162 و 3102 مطرح کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این شبکه تخصصی هم لطفاً به سایت ما به آدرس رادیو سلامت نقطه IR سر بزنید. 17:05 دقیقه و خشت اول.
Thank you. خشته اول.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، برنامه خشت اول رو از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میکنیم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم سلمازه عطایی و سردبیر اون سرکار خانم مریم باقری هستند. گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم سارا اکبری و صدا بردار برنامه جناب آقای علیرضا آزادگان هستند. کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم دکتر شیلر کیخاوانی هستند که ایشون روانشناس اجتماعی هستند. من هم میترا بهرامی در این برنامه خشت اول همراه شما باشم. میدونید که خشت اول در حوزه روانشناسی اجتماعی به شما تقدیم میشه و سعی میکنه به ریشه رفتارهای اجتماعی ما در جامعه، ریشه تعاملها و اینکه هر کدوم از این رفتارها از کجا نشأت گرفتند و تا کجا پیش میرن بپردازه. حتما گفتگوهای قبلی ما رو در این حیطه شنیدید. سعی کردیم به رفتارهای جامعه پسند بپردازیم و امروز هم این گفتگو رو ادامه میدیم. همراه ما باشید. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر کیخاوانی عزیز، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت شما سرکار خانم بهرامی، خدمت شنوندگان عزیز و مهمان خوب برنامه سلام عرض میکنم.
زنده باشید. جناب آقای وطن دوست هم امروز مهمان برنامه ما هستند. سلام عرض میکنم و بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و عزیزان دستان در کار تهیه برنامه از سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. هر دو بزرگوار بسیار خوش آمدید. خانم دکتر، در گفتگوهای گذشته به رفتارهای جامعه پسند پرداختیم و اگر اشتباه نکنم در برنامه گذشته به تأثیر گروه‌های حداقل و یا اقلیت‌ها در جامعه و اون تأثیری که میتونن در رفتارهای ما بگذارن و اونها رو همگانی بکنند اشاره داشتید. شاید یکی از اون رفتارها، رفتارهایی است که گروه‌های انجام میدن برای اینکه جذب مشارکت و مهربانی داشته باشن و به نوعی اون رو تسری بدن. از اینجا آغاز بکنیم، البته با مرور بر گذشته.
بله، اگه اجازه بدید من یه تعریف خیلی سریع از رفتارهای جامعه پسند داشته باشم. رفتارهای جامعه پسند یا پروسوشیال بیهیویر رفتارهایی هستن که فرد انجام میده برای کمک به دیگران، برای اینکه درد دیگران رو درد خودش میدونه، بدون اینکه الزاماً چشم داشتی داشته باشه که یک پاداش ملموس بگیره.
بله.
ببینید، ما خیلی از رفتارها رو انجام میدیم، به دیگران کمک میکنیم به امید اینکه یک زمانی اون فرد اون کار رو جبران کنه. اما فردی که شخصیت جامعه پسند داره و رفتارهای جامعه پسند انجام میده، اصلا به امید این نیستش که یک زمانی محبتش جبران بشه، بلکه همون آرامشی که از انجام اون رفتارها میگیره پاداش معنوی و غیر ملموسی هستش که این شخص دریافت میکنه.
درستم.
خیلی صحبت کردیم راجع به این که رفتارهای جامعه پسند اصلا چی هست، ریشه های رفتارهای جامعه پسند رو بررسی کردیم و از طریق بحث ها و گفتگوهایی که با مهمان هامون داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نظریات روانشناسی اجتماعی کاملا درسته. رفتارهای جامعه پسند ریشه های ژنتیکی دارن.
بانید.
و اینکه رفتارهای جامعه پسند افراد با توجه به موقعیت‌های مختلف هم تغییر می‌کنند.
درست.
که اگر اجازه بدید ما بیشتر به این بپردازیم. ببینیم که درست ما میگیم رفتار جامعه پسند ریشه ژنتیکی داره، اما موقعیت چه اثری در رفتار جامعه پسند داره؟ ببینید، نظریات روانشناسی بر این اعتقاد هستن که افراد حتی شخص جامعه پسند که ما گفتیم که شخص جامعه پسند سلامت روان بالایی داره، فرد جامعه پسند که سلامت روان بالایی داره باز هم به صورت ناخودآگاه و ناهوشیار تمایل داره به افرادی کمک کنه که بیشترین شباهت رو به خودش دارن.
درست.
این شباهت منظور ما شباهت ظاهری نیست، احتمال داره از نظر جنسیت باشه، قومیت باشه، مذهب باشه، اعتقادات مشترک فرهنگی و اجتماعی باشه، یا در مقیاس وسیع‌تر که این که ما همه انسان هستیم.
درسته. متشکرم از شما آقای وطن دوست. اگر از همین دیدگاهی که هم دکتر تمری صحبت کردن وارد مبحث جناب‌عالی بشیم، شما دارید به سری آدم کمک میکنید که احساس نزدیکی بهشون داشتید به واسطه اینکه در محیطی نزدیک اونها بودید یه مدت، درسته؟
بله.
توضیح شما در این مورد بشنویم، چی شد اصلا این کار، چه کاری اصلا دارین انجام میدید؟
بله. من واقعیتش اینه در سال 95 به خاطر شغلم مأمور شدم به منطقه عمومی قلعه‌گنج و اونجا با افراد و مردم آشنا شدم و تعامل داشتم باهاشون. بعد از اینکه مأموریتم تموم شد برگشتم، ارتباطات ما برقرار بود و عزیزان اون منطقه با من تماس می گرفتن راجع به مشکلاتی که داشتن، تقاضای کمک داشتن.
بله.
و خب طبیعتاً نه توان من در اون حدی بود که بتونم این مشکلات حل بکنم و نه میتونستم. به همین دلیل موضوع رو با چند تا از دوستانم مطرح کردم، یک گروهی رو تشکیل دادیم و فعالیتمون رو در فضای مجازی شروع کردیم. البته هدف اصلی ما این نبود که نیازهای اونجا رو برطرف بکنیم، چون واقعا برطرف کردن نیازهای اونجا یک امکانات و پتانسیل خیلی زیادی میخواد. من هدف اولم این بود که یک فرهنگ سازی حداقل در بین این افراد دوروبر خودم بکنم.
بله.
ما الان تو گروهمون کسانی رو داریم که شاید اولین بار هست که کمک کردن به دیگران رو تجربه میکنن، یعنی اصلا تو این فضا نبودن، ولی به لطف خدا با ما آشنا شدن، با مجموعه ما آشنا شدن و الان ماهیانه هفتگی دارن کمک میکنن و این کمک ها به صورت هدفمند اونجا داره هزینه میشه و دوستان ما در اونجا افراد نیازمند شناسایی میکنن، مناسبت های مختلف رو شناسایی میکنن و طبق اون نیازهای اونجا به ما مراتب اعلام میکنن، ما در گروه اعلام میکنیم و دوستان کمک میکنن و این کمک به صورت هدفمند در اونجا
خانم دکتر. صحبتای که آقای وطن دوست داشتن مؤید صحبتای جناب عالی بود، اینکه وقتی چنین کاری رو شروع کردن نیاز به پاداش نداشتن، نمیخواستن کسی تاییدشون بکنه، حس خوشایندشون براشون کافی بود،
حس خوشایندی که از کمک به هم نوعانشون، احساس این که فرد مفیدی هستن. و بعد جالبه افرادی که شخصیت جامعه پسند دارن مثل جناب آقای وطن دوست، افرادی هستن که هم حسی بالایی دارن، هم دردی بالایی دارن. ما یه چیزی داریم به اسم همدلی.
بله.
همدلی یعنی که شما درد دیگران رو متوجه بشید، دنیا رو از منظر اونها ببینید و به دنبال حل مشکلشون باشید، یعنی مشکل اونها رو مشکل خودتون بدونید و به دنبال حل مشکل اونها باشید.
اجازه بدید همینجا یه توقف داشته باشیم آقای وطن دوست. این همدلی چه سختی بود؟ آغازش سخت بود اینکه خودتون رو به جای اونها بگذارید؟ قطعا از لازمالی شما شرایط یک سالی با اونها نداشتید.
بله. ببینید من با اونها حدود 2 ماه زندگی کردم و مزایق زندگی اونها رو متوجه می شدم. شما توی منطقه، مثلا من از تهران رفته بودم اونجا.
بله.
خب امکانات شرایط همه چی برای من فراهم هست در زندگی، ولی وقتی می دیدم تعداد کثیری از مردم در کمال نجابت با حداقل امکانات، سرویس بهداشتی ندارن، حمام ندارن، مدرسه ندارن، حتی مسجد ندارن، امکانات اولیه زندگی رو ندارن ولی با نجابت دارن زندگی میکنن.
بله.
سرکشی نمیکنن، طغیان نمیکنن. این مردم واقعا مستحق یک همیاری جدی هستن. من البته اعتقاد ندارم که اینها نیازمند هستن، شاید از لحاظ اقتصادی مزیقه داشته باشن و در امرار معاششون مشکل داشته باشن، ولی اطلاق عنوان نیازمند به اینها رو قبول ندارم، چون ما ممکنه تو همین شهرها دوربر خودمون افرادی باشن که امکانات مالی دارن و استطاعت مالی دارن اما واقعا نیازمندن، نیازمند یک تلنگرن، نیازمند یک حرکت هستن. ما عنوان نیازمند رو به اینها اطلاق می‌کنیم و ما الحمدلله تونستیم در همین مجموعه دور بر خودمون این افراد پیدا کنیم. بله. افرادی که با یک اشاره، با یک تذکر جذب این مجموعه شدن و فهمیدن که درد اونها چی هست، صادقانه فهمیدن، درد رو لمس کردن. چون ما هر خدمتی که انجام بدیم، گزارش فعالیت هامون رو تصویری، فیلم و اعداد و ارقام رو در گروه میذاریم و همه مطلع میشن که
متشکرم.
پولهایی که معذرت میخوام، پولهایی که هزینه میشه کجا هزینه میشه، چجوری هزینه میشه، اعتمادشون جلب شده و الان با جان دل دارن کمک میکنن.
زنده باشین. خب دکتر، توی صحبت‌های آقای وطن‌دوست به دو تا نکته اشاره شد. یکی اینکه مهربانی اون آدم‌ها، صمیمیت و نجابتشون، من احساس میکنم تأثیر گذاشته.
بله، اتفاقا مورد دومی که من میخواستم دقیقاً بشین اشاره کنم همین بود. ما یا به طور کلی افرادی که شخصیت جامعه پسند دارن، تمایلشون این هستش به افرادی کمک کنن که در ایجاد مشکلشون نقش کمتری دارن. مثلا افرادی که اونجا زندگی میکنن به واسطه شرایط جغرافیایی که دارن، محرومیت هایی که وجود داره، درست عرض میکنم آقای وطن دوست، این شرایط رو دارن، به قول شما مناعت طبع بالایی دارن و نیازمند ما نمیتونیم بهشون بگیم، امکاناتی براشون فراهم نیست، بنابراین تمایل شما برای کمک کردن به اونها افزایش پیدا میکرد. بعد ما یه نکته هم اول برنامه خدمتتون عرض کردم که انسانها تمایل دارن به افرادی کمک کنن که بیشترین شباهت رو بهشون داشتن. این در مورد شما هم صدق میکرد؟
بله، من خیلی خودم با اونا متفاوت نمیدونم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که شرایط جغرافیایی باعث شده من تهران زندگی کنم، اونها تو بیابانهای خشک قلعه گنج. ولی اگر بخوایم با معیارهای اعتقادی هم بسنجیم، خب ما قبول داریم که ان اکرمکم عند الله، اصلا هیچ معیار دیگه‌ای نداریم، هیچ تفاوت دیگه بین ماها نیست. حالا خدا خواسته اونا تو اون منطقه باشن، تو این شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اقلیمی باشن، بنده اینجا باشم، شاید اگر تقدیر برعکس میشد جای ما عوض میشد و طبیعتا اگر اتفاق میافتاد من خیلی چشم امید به همراهی و همکاری هموطنانم داشتن. این توقعی که اونا دارن در این حده و این احساس جدایی بین من و اونها نبوده و شاید یکی از دلایل این که واقعا من به اونها وابستگی پیدا کردم به همین دلیل است.
و اینکه شما احساس کردید که مشکلی که دارند به خاطر کمکاری خودشون نیست، به خاطر اینه که به قول شما
زمینه‌های
فراهم شده که اونجا باشن، نه اینکه مثلا به خاطر اهمال کاری بوده باشه.
من اینو امتحان کردم، یعنی بعد از یه مدتی که ما کمک‌های مستقیم برای اونجا ارسال می‌کردیم، یک موضوع مطرح کردیم که شما میتونید کار بکنید. گفتن چه کار بکنید؟ گفتم چه هنری دارید؟ بعد متوجه شدم که واقعا خانم‌ها و دخترهای اونجا بسیار هنرمندن،
یعنی
توانایی تولید صنایع دستی خیلی زیبا، قشنگ و متنوع رو دارن. همین جرقه شد برای من که این سمت سوی کمک‌های غیر کمک‌های مستقیم رو ببرم به سمت ایجاد اشتغال، یعنی شرایط فراهم بکنم که خانواده‌ها، دخترها، خانم‌ها که من به اصطلاح خانه‌دارم هستن، در این زمینه فعالیت بکنن و عزت نفسشون حفظ بشه. کمک کردن در این زمینه و ایجاد اشتغال باعث میشه که هم اقتصاد خانواده به حرکت در بیاد و همین که اون عزت نفسشون که از مهم‌تره حفظ بشه.
بسیار متشکرم، هم از خانم دکتر هم از جناب آقای وطن دوست. به بحث خیلی خوبی رسیدیم، مبحث سرمایه گذاری در حیطه‌های همنوایی ما آدم‌ها. اگه اجازه بدید یه سری بزنیم به سرکار خانم سارا اکبری و گزارششون رو بشنویم. سلام، در خدمت شماییم.
من هم سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم و تمام شنونده های عزیز. ممنونم از همراهیتون با بخش گزارشی برنامه. با هموطنان عزیزمون در خصوص موضوع برنامه گفتگوی داشتم. خواهش میکنم شنونده باشید.
تا حالا نظری دادی؟
نظری؟
آره،
دیروز خونمون عدس پلو داشتیم.
تا سو عاشورا. من چون اهل خراسان شمالی هستیم، اونجا حلیم دادیم.
همیشه همه نظریامون روز عید فطر با فطریه به بهزیستی کمک میکنیم.
بزرگان ما این کار رو انجام میدادن به خاطر اینکه سبب خیر بشه و دست کسایی که عزاداری میکنن در اون روز یک تغذیه داشته باشن این نذر رو انجام میدیم و به خاطر امام حسین، به خاطر خدا.
هدفتون از نذری دادن چی بوده؟
خب یکی حاجتی داره، یکی مثلا هر سال مثلا اونو تو دلش نذر میکنه که آره مگه همچین حاجتی داشته باشم هر سال مثلا این نذر رو میدم. کس به اندازه وسع مالی و بالاخره اندازه و چیزش دیگه نمیشه بگیم که بقیه چی میدن ما همونو بدیم، اونا نمیدن ما هم ندیم.
نه اصلا نذری دادن به کم و زیاد نیست، اصل نیته، اون نیت خیر، نیت کردی که به خاطر رضای خدا، حالا کم هم باشه اشکال نداره.
چون مثلا عموی مامانا نذری که میگیره، مثلا غذا که میاره غذای خوب میارن، همیشه خیلی چیز در خرج میکنن، خیلی کمتر هم به نظرم میشه نذری داد. فقط هم فامیلا رو میگن دیگه، اصلا بقیه را نمیدن.
آره همینجوریه، میگه مثلا بهترین چیزو بدیم، بگن به به چه چیزی دار، اینجوریه.
درسته به نظرتون؟
نه دیگه، این که قبول نیست که، با چیزی که به اندازه وسع جیب مالی و اون که در راه رضای خدا و وسع اهل بیت.
ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. خانم دکتر، فرصت برنامه‌مون خیلی محدوده، حیفم میاد به موضوع گزارش اشاره نداشته باشیم. هم نوایی در بخش نظری دادن و سهم شدن در این امر هم یه نکته جدیه، با اینکه حالا فرصتمون کمه، می‌خوایم صحبت‌های آقای وطن دوستان بشنویم.
بله، ما در جلسه در برنامه‌های گذشته به این پرداختیم که باید شخصیت‌های جامعه پسند رو در جامعه ما معرفی کنیم، به این دلیل که الگو بشن و در واقع از طریق الگو شدن افرادی با اونها هم نوایی میکنن و رفتارهای خوب اونها همگیر میشه. خب بعدم به این پرداختیم که خیلی هاشون تمایلی ندارن، میگن که نه ما مثلا به خاطر دل خودمون، به خاطر رضای خود داریم این کار رو انجام میدیم، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که ما به عنوان انسانهای معمولی که تو جامعه هستیم وظیفه داریم این افراد رو به عنوان الگو معرفی کنیم. الان داشتم اون صحبت ها رو که تو گزارش رد و بدل میشد، خیلی میگفتن که از روی چشم و همچشمیه. ببینید هم نوایی، من اسمشو میذارم هم نوایی.
بله.
مثلا یک فردی توی محله نظری درست میکنه، بقیه هم به این نتیجه رسیدن خب کار جالبیه، منم همین کار رو انجام بدم، بالاخره به چند نفر کمکی میشه و اینکه مثلا خب اعتقادات مذهبی ما تقویت میشه. بنابراین این اسمشو من نمیذارم چشم و همچشمی، همون هم نوایی هستش که ما راجبش خیلی حرف
زدیم. آدم ها رو ترغیب میکنه،
دقیقاً آدم ها رو ترغیب میکنه که خب این رفتار خوبیه، عمل خیریه، رفتار جامعه پسندیه، خب پس منم اینو انجام بدم. و به این ترتیب هستش که اینجور رفتارها در جامعه ما فراگیر میشن.
درسته، متشکرم آقای وطن دوست.
ببینید این هم نوایی که خانم دکتر بهش اشاره کردن، من اینو خیلی میپسندم، مخصوصا اگر کاملا ناشناخته باشه. یعنی شما تو محل خودتون وقتی نظر میدید بالاخره مردم میشناسن شما رو، ولی وقتی بیایید بگید آقا این پولو بگیرید توی منطقه‌ای که مردم محروم هستن و هیچ کسی اصلا نمیدونه من کی هستم و چیکار میکنم، هزینه بشه، این خیلی ارزشمنده
و اون حس خوشاینده قوی تر احتمالاً.
ما این کارو اونجا داریم انجام میدیم و واقعا وقتی تصاویر رو برام میارن، من حالا یه جمله معترضم میگم خدمتتون، برام میفرستن، میبینم که مردم میرن مثلا تو بیابون زیلو میندازن، یه مراسم مذهبی برگزار میکنن و بعدم سفره اطعام پخش میشه، ولی متاسفانه تو بیابونه. یعنی حتی یک چهار دیواری به عنوان مسجد توی اون روستا نیست که مردم اونجا جمع بشن، در حالی که مثلا با حداقل مثلا 40-50 میلیون تومان میشه یه مسجد و یه کانون فرهنگی اونجا درست کرد. متاسفانه نشده و اینا باید نیاز به کمک داره که انشالله بتونیم به نتیجه برسیم.
من از هر دو بزرگوار جانم،
من یه چیزی رو راجع به صحبت های آقای وطن دوست که میگن که به صورت ناشناس بمونه، اتفاقا آقای وطن دوست من اعتقاد دارم که برای اینکه این جور رفتارها تو جامعه ما فراگیر بشه باید معرفی بشن این رفتارها.
ده.
اصلا اینها نشون دهنده این نیستش که ما میخوایم از خودمون تعریف کنیم یا ریایی در کار باشه.
فقط خیلی نکته مهمه.
بله، فقط اجازه این هستش که بگیم که این رفتارها چقدر موثره و حتی اون کمک های کوچیک ما ممکنه زندگی یک فرد رو تغییر بده.
از اونجایی که این نکته خیلی مهمه، حرفای ما هم همچنان قاعدتا باید ادامه داشته باشه، ازتون دعوت میکنم از هر دو بزرگوار انشاءالله در برنامه آینده هم در مورد همین موضوع صحبت کنیم. موافق هستید؟
بله، به امید.
پس از شنوندگان عزیزمون هم دعوت میکنیم که هفته آینده هم با ما همراه باشن. انشاءالله آقای وطن دوست در اون برنامه هم همراه ما خواهند بود. از اینکه ما رو شنیدید از شما سپاسگزاریم. بهترین ها در انتظارتون. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
چرا نهانت گفتا تو خود حجابی ور نروخم عیانت گفتم من از که پرسم جانا نشان کویت گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است آن کوی بی نشان است گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی گفتا که در ره ما غم نیست شادمانی گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم گفتم که سوخت نورا Hey, no.